چه افراد، مسئولیت اعمالم رو خودم به عهده بگیرم. امکان میده به من که اگه بدونیم تعارضی وجود داره با اطرافیان و دوستان در محیط‌های پر ریسک قرار میگیریم، به طور سازنده بتونیم مقابله بکنیم، یه راه حل مناسب و سلامت پیدا کنیم. و در این حال باعث میشه که من بتونم نسبت به خودم حس خوبی پیدا کنم. ببینید، عزت نفس باعث میشه که ما بتونیم جسارت ورزی جنسی پیدا کنیم. خود جسارت ورزی جنسی رو که انجام میدیم، عزت نفس ما رو میبره بالا، چون از توانمندی های ما محسوب میشه، از ارزشمندی های ما محسوب میشه.
این جسارت ورزی که ازش صحبت میکنیم، حالا ممکنه یه عده تعابیر مختلف ازش داشته باشن. دقیقاً منظور شما این هست که اونقدر فرد اعتماد به نفس و عزت نفس بالا داره که خیلی راحت میتونه در مقابل درخواست‌های نادرست دیگران نبگه و خودشو در موقعیت پرخطر قرار نده و به حقوق خودش از نظر جنسی واقف باشه بدونه و خیلی راحت بتونه در مورد هر نوع درخواستی از حقوق خودش دفاع بکنه.
بله، ببینید، کاملا به این طریقه که من خیلی راحت، صریح و شفاف خواسته های خودم رو میگم، بدون اینکه ما صدمه دیگران رو به دیگران بزنیم با این طرز صحبتمون و صدمه دیگران رو هم به حد اقل برسونیم. یعنی ما حصار میکشیم در حقیقت دور خودمون و باعث میشه که همین ما خودمون رو در خیلی از موارد میگیم که بدون احساس گناه نبگیم و تقاضای خودمون رو عنوان کنیم. همه اینها باعث میشه که ما فرد ارزشمند و توانمندی بشیم وقتی که به این نفع، اگر به این مهارت ما دست پیدا بکنیم. ما گاهی اوقات تمام مشکلاتمون واقعا شاید بیشتر مواردمون نگفتن است که بعد هم حالا به خاطر حال شرط فرهنگی داریم، تربیتی که داریم، همه این موارد گاهی اوقات ما گفتیم نگفتن برای ما خیلی سخته، چون ما نزیاد نشنیدیم. ما گفتیم که باید توی مرحله نگفتن به دو گونه عمل کنیم، هم نه زیاد بشنویم و هم نه زیاد بگیم. وقتی که شما مقاومت میکنید در مقابل یه رفتار، خب به خاطر اینه که خودتون هم مقاومت کردید، یاد گرفتید این مهارت رو، به خاطر همین از دیگران خیلی ناراحت نمیشین توی این قضیه. ولی البته ما نه در ایران، در خیلی جوامع دیگه معمولا قاطعیت توی صحبت، توی رفتارهای مقدار برای اون فرد مقابل گاهی اوقات آزاردهنده میشه، گاهی اوقات احساس بی‌ادبی، احساس میکنن اون آدما مؤدب نیستن که همچین رفتاری رو دارن انجام میدن.
خب شما فرمودید دیگه، گفتین این قاطعیت میتونه به یک شکلی باشه که رئیس ما با نو و با تحکم و با یه شرایط، بالاخره شرایط بیان هر مسئله و شرایط گفتگوهای دو جانبه، خب اینا شرایط خاصی میتونه داشته
بله
باشه.
بله،
خودش مهارت میخواد.
بله، واقعا هم یاد گرفتنه و تکرار و تمرینه که اگه اجازه بدید ما به چند موردش رو اشاره میکنیم که فقط والدین آشنا بشن با اینکه این به چه ترتیبه، و یعنی اگر بخوان یاد بگن خودشون در وهله اول باید یاد بگیرن، تمرین کنن، بلد باشن و بعد بیان اون رو به نوجوان خودشون ارائه بدن. البته که من اینو میخوام بگم که ما والدینی داریم که حالا به هر حال نوجوانانشون در اوائل نوجوانی، اواسطش، اواخرشه و هر کدوم از این قسمت ها میتونه در هر مرحله کارساز باشه. یعنی اصلا نگیم که حالا دیره، بچه من 18 ساله شده، حالا من چطور میخوام اینو یادش بدم. بالاخره پدر مادرها فرصت هایی رو پیدا میکنن برای اینکه بتونن این بینش ها و این مهارت ها رو تزریق کنن به بچه هاشون، به شرط اینکه خودشون هم تو این قضیه مقدار توانمند کرده باشن.
حالا حتما در ادامه در موردش صحبت میکنیم. جناب تو از این، خیلی وقتا نوجوانان نگران شکست‌های عاطفیشون هستن و به همین دلیل ممکنه که با هر خواسته‌ای موافقت بکنن در جمع همسالانشون، در جمع دوستانشون، و حالا این ارتباط و دنیای ارتباطی وسیعی که ما از نظر رسانه‌ای هم داریم، فرهنگ‌های مختلف به شدت تحت تأثیر هم دیگه قرار میگیرن در جوامع مختلف و این هم رنگ جماعت شدن در دوره سنی نوجوانی خیلی وقتا میتونه پیامدهایی داشته باشه. توضیح میفرمایید که حالا اگر ما بخوایم کاربردی برای والدین عزیز توصیه‌هایی داشته باشیم برای نحوه مواجهه با این نگرانی فرزندشون، چه باید گفت؟
بله، همونطور که بارها اشاره شده، هم من عرض کردم هم خانم دکتر فرمودن، ما باید در عمل تو روابط خودمون با نوجوانها این موضوع رو نشون بدیم و این کمک میکنه برای که موضوع جا بیفته. ما خیلی ساده میتونیم برای نوجوانمون توضیح بدیم که میتونیم ما یه مذاکره خیلی نرم و ملایمی داشته باشیم و تو این مذاکره خیلی ساده امتیاز میدیم، یعنی طرف های مرتب از ما میخواد و ما اجابت میکنیم، باز از ما میخواد ما اجابت میکنیم، و خب این نهایتا باعث میشه که از یه جایی حداقل به بعد منافع ما در واقع تأمین نمیشه و آسیب به خود ما وارد میشه. یه وقتا مذاکرات سخت داریم، یعنی جدال همیشگیه، هم مرغ به قول بعضی میگن مرغشون یه پا داره یا حب نخوردن اصطلاحا، اینا دائم در چالشن با اطرافیان، با حالا والدین، دوستان، میبینیم تو بزرگسالان، با همکاران تو محیط های کاری. خب پس اینم نمیتونه خیلی سازنده باشه. ولی یه مذاکره داریم که مذاکره اصولی است و واقعا تاریخچه بحث مهارت ارتباط موثر این مراحل رو پشت سر گذاشته. یعنی یه زمانی وقتی بحث مهارت ارتباط موثر مطرح میشد، فکر میکردن این یه مهارتیه که شما بتونید به زبون ساده ما رو با زبون خوش از اونش بکشید بیرون، شاید تعبیر رو شنیده باشن شنوندگان ما. خب این از یه جهت خوب بود، به هر حال فرد حس میکرد که به اون نتیجه که دلش میخواد رسیده، رفته با دوستش، با همکارش، با هر کسی که حالا باش در تعامل بوده یه صحبتی کرده و بعدم خیلی با احترام، یه وقتا با چاشنی و قربون صدقه، بالاخره طرف رو قانع کرده به اون چیزی که خودش میخواسته. در دراز مدت دیده شد که این تعاملات خیلی پایدار نمیمونه، چون وقتی که بنا باشه که من فقط بر اساس در واقع حقوق و نیازهای خودم برم، حالا از این ادبیات خیلی مناسب و زبان بدن خیلی خوب و همه این چیزهایی که در بحث مهارت‌های موثر ما روش تاکید داریم استفاده کنم برای این که به خواسته خودم برسم، بعد از یه مدتی بالاخره دست ما برای طرف مقابل رو میشه که خب هر وقت به من نیازمنده، هر وقت نیاز کارش به قول معروف گیر استش، میاد و خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی خوب ارتباط برقرار میکنه و به خواسته خودش میرسه. ولی من تو این رابطه هیچی قائدم نمیشه. من اگر این همین خواسته رو ازش یه ماه دیگه داشته باشم، گاهی اوقات به در بسته میخوره و هیچ وقت متقابلا به من پاسخ نمیده. به این ترتیب بود که از حدود دهه 80 میلادی گفتن مهارت‌های ارتباط مؤثر این نیست که شما حالا به هر طریقی به خواسته خودت برسی، ارتباط مؤثر این هستش که ما در واقع بتونیم یه جوری حقوقمون رو، خواسته هامون رو، نیاز هامون رو بهش برسیم، در عین اینکه حقوق و خواسته ها و نیازهای دیگران رو هم براش احترام قائل هستیم. و این مدل رابطه هست که میتونه تداوم داشته باشه و دو طرف حس میکنن که یه بازی برد برده و ما یه جاهایی تقاضاهایی داریم ممکنه نبشنویم، یه جاهایی هم تقاضاهایی داریم پاسخ بله میگیریم، ولی این وسط به حقوق و در واقع احساسات، نیازهای هر دو طرف داره توجه میشه. این اسمش در واقع میشه مذاکره اصولی و واقعا هم شواهد پژوهشی اینو نشون میده، هم خود مردم میتونن زندگی روزمره خودشون ببینن که این مدل روابط چقدر میتونه سالمتر باشه، مؤثرتر باشه و اونها رو بیشتر در واقع با دنیای اطرافشون به شکل مسالمت آمیزی به پیش ببره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم، هم تو خانم دکتر سلمانی و جناب دکتر آذین بزرگوار که ما چند تا تلفن داریم، من شماره تلفن رو اعلام میکنم خدمت شما هموطن عزیز، همچنان فرصت دارید به ما تلفن کنید 2265-2103. آنچه که در این برنامه مثبت تربیت داریم تقدیمتون میکنیم، بحث قاطعیت جنسی در دوره نوجوانی هست، مهارتی که فرزند ما باید کسب بکنه برای اینکه در مواجهه با روابط اجتماعیش بتونه صلاح و مصلحت جنسی خودش رو در نظر بگیره. 30102 برای پیامک های شماست.
با سلام، مقدم هستم. با 72 سال سن، فرزندان، عروسها، دامادها و نوه‌هایم، به عقیده من در جهان امروز که به طور اخص فضای مجازی راحت در اختیار بچه‌های ما هستش، چه بخوایم و نخواهیم اونها مفهوم‌هایی رو میرن گیر میارن، پس چه بهتر که ما در کنجکاوی بچه‌ها خودمون اثرساز باشیم. قبل از هر چیز در خانه تنش نداشته باشیم، بچه ها رفیق باشیم، اونها به طرف ما جذب بشن، نه به طرف کوچه و خیابان و دوست رفیقشون و همین دنیای مجازی، و خودمونم رعایت کنیم، به خصوص پوشش لباسمون، اجرای احکام، گناه و ثواب یاد بچه ها بگیم.
ما ایرانی هم در این زمین بلوغ جنسی نه یه خصلت داریم که رو در وایسی داریم با بچه‌مون. من خودم یکی از همون مادره هستم که رو در وایسی دارم با بچم همچین چیزایی رو بگم. میگم یه وقت نگم این اصلا هیچی نمیدونه، تازه من آگاهش کنم همه چی رو بفهمه، اینا خیلی اخلاق بعدیه به نظر من. چون من الان که دیگه نوه‌دار شدم، اون موقع من خودم روم نمیشد این چیزا رو به دخترام بگم. کتاب میخریدم واسه شون، کتابی که در مورد آنچه که دختران بدانن در مورد بلوغشون اینا، کتاب گرفتم. واقعا روم نشد اصلا با بچم صحبت کنم، ولی الان همین برنامه ها دستتون درد نکنه، خیلی استفاده میکنه. خواستم راجع به بلوغ پسران، ما مادرها زیاد با دخترها هم دوستنداری داریم، ولی با پسرها اصلا نمیدونیم باید چه برخوردی کنیم، چقدر بهشون اطلاعات بدیم، یا اصلا درسته که ما اطلاعات بدیم یا پدرشون بهشون اطلاعات بده.
خب خیلی سپاسگزارم شما شنونده عزیزی که دغدغه خودتون رو با ما مطرح میکنید، اظهار نظر میکنید، از تجربه های خودتون برای ما میگین که این تجربه ها هم خیلی ارزشمند هست. اما اظهار نظر اول شنونده عزیزمون رو شنیدیم. در مورد اظهار نظر شنونده دوممون که خانم دکتر، شنونده عزیز گفتن که من خودم خب الان مادر بزرگ شدم و نوه هامو دارم، ولی اون موقع این شرم و حیا اجازه نمیداد که با بچه‌ام مستقیم صحبت کنم، براشون کتاب می‌خریدم. یه کوچولو برای شنوندگان عزیزی که خب همین حس این شنونده عزیزو دارن، توصیه‌تون رو می‌فرمایید؟
بله، من تشکر می‌کنم از ایشون که به هر حال هر کاری که دستشون برمی‌اومده انجام دادن برای بچه‌هاشون. اگر خودشون نمی‌تونستن صحبت کنن، خب از کتاب کمک گرفتن. خیلی موارد ما واقعا حالا به دلیل اینکه مهارت‌های فردیمون تو بعضی از زمینه‌ها پایینه، حالا بنا به دلایلی درست یا غلط، حالا دیگه نمیتونیم، این الان چیزی که داریم، اما به هر حال باز نذاشتن بچه‌ها تنها بمونن، باز
تو بی‌خبری نذاشتن.
بله، این هم از تکنیکای بسیار خوبه ایشون هست. بله، اما به هر حال ببینید ما یه سری مسائل رو باید با خودمون حل کنم، با خودشون حل کنم، والدین، من به عنوان والد باید با خودم حل کنم که اون مسئله شرم حیاس صحبت کردن، علم این رو پیدا کنم که چطور باید صحبت کنم. چون واقعا یکی از دلایلی که وجود داره کمبود دانشه در وهله اول. وقتی که شما دانش رو داشته باشین، همین جرأت ورزیتون بیشتر میشه. ببینید یکی از مهارتایی که من خیلی تاکید میکنم همین جرأت ورزیه که والدین داشته باشن برای ارائه اطلاعات. خودش هم صرف این نیست که من فقط قاطعیت جنسی تو این داشته باشم که از رفتاری پرخطرم بخوام پیشگیری کنم یا بخوام اظهارات جنسی خودم رو داشته باشم، این که من بخوام حرف بزنم. خود این به من جرأت میده، شجاعت میده به عنوان یه پدر یا مادری که ایشون الان چقدر خب ناراحتن از این قضیه به خاطر شرم و حیایی که داشتن، به خاطر اینکه اون مهارت اظهار وجود یا قاطعیت رو نداشتن. ببینید این در همه جا کاربرد داره واقعا، همونطور که اولش اشاره کردیم در ادامه مباحثمون.
برای والدینی که الان بچه‌شون دیگه میخواد وارد دوره بلوغ بشه و باید کسب مهارت بکنه، این چارچوبی که شما به عنوان یک کارشناس مسائل جنسی مطرح میکنید، حالا آقای دکتر هم نظر حتما میدن، مورد سوم که راجع به بلوغ پسران پرسیدن، آقای دکتر من میخوام اینم با شما مطرح بکنم، یه چارچوبی میتونیم تعیین بکنیم؟
بله.
یه قواعدی میتونیم تعیین بکنیم که والدین در چه حدی باید برای فرزندشون توضیح بدن راجع به تغییرات دوران بلوغ، مخاطرات جنسی و تهدیدهای جنسی، اون چارچوبی که شما تعیین میکنید میشه واقعا براش یه معیاری گذاشت؟ ببینید هر والدین و هر خانواده‌ای با توجه به چارچوب فرهنگی و مسائل خودش یک نوع مواجهه با این مسائل داره، اما میشه براش یه نرمی تعیین بکنیم؟
ببینید اصول تربیت جنسی در طی رشد و نمو و یک فرد، یک کودک که در دامان یک خانواده داره بزرگ میشه، یه سری اصول داره و ثابته این اصول. اما حالا به خاطر این تعاریفی که حالا ما داریم از فرهنگ‌های مختلف، رنگ‌های مختلفی می‌خوره. ما با اون حالا فعلا نمی‌خوایم خیلی وارد این قضیه بشیم، اما اینو می‌خوام بگم. اصول تقریباً یکیه، ولی نحوه گفتمان متفاوته تو هر خانواده و والدین وقتی اصول رو بدونن خودشون میان طبق اون ما میگیم زبان خودشون با بچه‌ها صحبت میکنن. اما یه چیزی که والدین خیلی میترسن و من میخوام اینو حتما در نظر داشته باشن این که اینا فکر میکنن در رابطه با مصادیقی مثلا مثل قاعدگی در دختراشون یا اون خوابهای خیسی که پسرها میبینن یا مصادیقی که براشون در دوران بلوغ پیش میاد یک دفعه قرار صحبت کنن. اصلا اینطور نیست. وقتی پدر مادری دانش اینو داشته باشن که در چه گامهایی باید مثلا از ساختار بدن شروع کنن. بدن دخترها تفاوتشون اینه با پسرها، اصلا بدن دخترها به این طریقه. وقتی اینو میگن میاد کنار یه مقدار آرومتر میشن و بعد هم اگر بخوان مسائلی در رابطه با پدیو شدن رو بگن دیگه چون اونا اینا رو بلدن خیلی راحت‌تر میتونن عنوان کنن. ببینیم ما این سری در حقیقت داریم دونه هایی رو میکاریم که اینا رشد میکنه، ما این اصطلاحو به کار میبریم، یا یک نردبونی رو داریم میذاریم که پله هاشو یکی یکی میذاریم. اصلا نگران نباشن که قراره یک دفعه همه مسائل گفته بشه. هر چقدر اینا ریزتر تزریق بشه در طی حالا اون زمانی که ما با بچه داریم طی میکنیم اینها راحت‌تر خواهم بود، چون پدر مادر از این میترسن که یک دفعه بارش مثل سیلواری رو داشته باشن از اطلاعات که بشنن از صبح تا شب برای بچه تعریف کنن. ما میگیم تربیت جنسی کلامی آرام و نرم در طی سال هاست، در طی روز هاست. اصلا به این طریق نیست که ما بخوایم بگیم که الان میخوایم شروع بکنیم، به هیچم، از بدو تولد شروع میشه. اما خب به هر حال میگم مهارت‌های فردی خود اون حالا به هر حال والدینه. در رابطه با تلفن اول هم که اون آقای مقدم که صحبت کردن، ایشون گفتن ما یه اصطلاح داریم میگیم که اگه ما والدین سکوت کنیم بچه‌های ما صدای اطرافیان رو میشنون. در حقیقت اینه که ما باید صدامون بلندتر از اطرافیانمون، فرهنگمون، اجتماعمون و دوستان باشه در حقیقت.
بله، حالا هر خانواده با اون شیوهی که میتونه، به هر حال یه وقت یه زمانی هم ممکنه یه خانواده ترجیح بده اصلا یک مشاوری وارد گفتگو با فرزند.
بله، مثل همین خانومی که واقعا به نظر من هوش هیجانی خوبی داشتن و تونستن تشخیص بدن. بله. با وجود اینکه حالا به هر حال خودشون مهارت فردیشون حالا بعضی
هم ضعیف عمل کرده. از این راجع بلوغ پسران مادر پرسیده که من چیکار باید بکنم؟
اینو بارها اشاره کردیم که به هر حال این مسئولیت در یک بحث تربیت جنسی هم والدین باید نقش خودشون رو در واقع بازی بکنن، هم به اصطلاح نظام آموزشی باید چه در حوزه آموزش پرورش چه در حوزه آموزش عالی نقش خودش رو ایفا بکنه، و هم رسانه ها و به هر حال سازمان هایی که به نوعی متولی امور فرهنگی هستن. اما طبیعتا در رابطه با دوران نوجوانی و تغییراتی که داره اتفاق میفته، خب این خط مقدم جبهه خود والدین هستن و اونا هستن که باید این وظیفه رو به عهده بگیرن و نمیشه خیلی بر اساس جنسیت در واقع فرزندشون این تکلیف رو به یکی داد و از دیگری ساقط کرد. به طور معمول توصیه این بود که با والد همجنس در واقع راجع به تغییرات دوران بلوغ و همین اطلاع رسانی های خردخوردی که الان خانم دکتر بهش اشاره کردن تدریجا این زمینه سازی و اطلاع رسانی رو انجام بده. اما واقعا در عمل گاهی اوقات تو کلینیک ما مواجه میشیم با والدینی که یکی از دو طرف میگه من نمیتونم این کارو بکنم، حالا این توانمندی رو در خودش نمیبینه، و به همین دلیل هم باز تاکید ما این هستش که حتی مثلا پدر یا آقا پسری نمیتونه این تعامل رو برقرار کنه، یا حتی در واقع پدر مادر یا دختر خانومی نمیتونه این تعامل رو برقرار بکنه، این وظیفه به قول معروف ساقط نمیشه و والد دیگه باید به هر حال این بار رو به دوش بگیره. برای اینکه اطلاع رسانی توسط والد غیر همجنس به مراتب بهتره و نتیجهش مثبت‌تر از این هستش که یه نوجوان در واقع ول بشه به امان خدا و دیگه اصلا کسی در این مورد نه باهاش صحبت بکنه نه تعاملی برقرار بکنه، این به مراتب به صدا نتیجهش بدتر هستش. به همین خاطر حتی اگر والد همجنس نمیتونه این کار رو انجام بده که ترجیح ما هستش، به هر حال والد غیر همجنس بهتر هستش که این وظیفه رو به عهده بگیره و به هر حال این اطلاع رسانی و این تعامل رو با نوجوان خودش داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. خب خانم تو ادامه صحبت شما رو پی بگیریم.
من بله از مسیری که حالا گرفته بودیم مقدار دوچه من در ادامه یه فرموشت آقای دکتر یه بحث ریزی اینجا هست، یک نکته بسیار ریزیه که دوستان والدین رو بدونن. ببینید ما میتونیم در رابطه با سخت‌ترین و نفسگیرترین مباحث آموزش ها با بچه هامون صحبت بکنیم به شرطی که حال خودمون خوب باشه. میدونی وقتی که من احساس شرم میکنم، وقتی احساس هیجان دارم، وقتی تون تون نفس دارم میزنم، حس خوبی ندارم تو این قضیه، ما در رابطه با کوچکترین مثلا با بچه‌ها صحبت بکنیم اونا حس خوبی نمیگیرن. میخوام بگم در وهله اول اون تون صحبت خود والدین خیلی مهمه.
اصلا نگاهی که باید نگاهمون هم متوجه میشن که قراره چه اتفاقی.
بله بید. چون واقعا اصلا نمیدونن ما خجالت میکشیم وقتی میخوایم صحبت بکنیم و بعد یک دفعه برشون حس پیش میاد که این خجالت رو وصل میکنن به رفتارهای جنسی، به امورات جنسی، نکنه چیزی باید تو این قضیه وجود داشته باشه. این نکته بسیار ریزیه. یعنی والدین از این که بیشتر بترسن از این که من به پسرم بخوام یاد بدم یا به دخترم، والد حالا برعکس از نظر جنسیتی، بیشتر نگران این باشن که لحن صحبتشون چطوره یا بیانشون چطوره. روی این من خواهشان خیلی تاکید میکنم، چون یکی از عوامل کلیدی واقعا برای اینکه شما بتونید انتقال بدین اون علم رو در حقیقت.
پس نکته اول و های زهمیتی هست که در شروع گفتگو واقعا حال خودتون باید حال متعادلی بله، باشه. بله. اسمشو بذاریم متعادل. اما خدمت شما عزیز شنونده عرض میکنم که همچنان صدای ما را از رادیو سلامت و برنامه مثبت تربیت میشنوید.
مثبت تربیت، برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت، سه‌شنبه‌ها 9:10 صبح.
بهترین بخش این صحبت هایی که ما داریم تقدیمتون میکنیم اون نکته های کاربردیه که واقعا هم شاید خیلی وقتا نشه خط کشیش کرد. خانم دکتر، ما از شما بشنویم ادامه صحبتتون رو.
بله، من خب ما در رابطه با جسارت ورزی یا ابراز وجود جنسی صحبت میکردیم، گفتیم که فرق نمیکنه چه بستر جنسی یا غیر جنسی، این که من بتونم حرفم رو بزنم، صادقانه صحبت بکنم و حقوق خودم رو هم بدونم که چی هست و ربطی به بی‌ادبی یا رعایت نکردن حقوق دیگران نداره. اما خب به هر حال این هم راه داره. این هم ما میگیم مثلا عبارتیه که باید حتما قواعدش رو بلد باشیم. نیر بازیه، بازی هم قواعد خاص خودش رو داره و ما اگه بلد نباشیم گاهی اوقات ممکنه همون جملاتی که میخوایم بگیم کارو بدتر خراب کنیم.
حالا ما راجع به این قواعد اصلا داریم صحبت میکنیم. ما سعیمون این هست که راجع به همین قواعد صحبت بکنیم. خانم دکتر خیلی سپاسگزارم. حالا ما ادامه این گفتگوها رو هفته آینده هم تقدیمتون میکنیم. بریم سراغ آقای دکتر آذین. آقای دکتر، من نکته پایانی که شما میخواین مطرح بکنید گره میذارم به یک پیامک شمنده عزیز. میگن که ما عملا که نمیتونیم انتخاب های فرزندمون رو کنترل بکنیم، دوستیابی فرزند در مدرسه رو عملا نمیتونیم کنترل بکنیم، تو اجتماع عملا نمیشه کنترل بکنیم و به نظر میاد که خود نوجوان که به انتخاب دست میزنه تابع عواملیه مثل جامعه، محیط و دیدی که دیگران نسبت بهش دارن، شرط سنی، فیزیولوژیکش، عملا والدین شاید نقششون کم رنگ باشه و خیلی از والدین هم آموزش کافی از طریق رسانه و دانشگاه و مدرسه و اجتماع کسب نکردن. چطور میتونن این وظیفه رو در مورد فرزندشون انجام بدن؟ خیلی کوتاه آقای دکتر، در قالب جنبندی میفرمایید.
خواهش میکنم. راستش من فکر کنم همونطور که خانم اشاره کردن این بحث ابراز وجود رو ما باید بتونیم حتما دوباره یه برنامه رو بهش مفصل تر بپردازیم، یه کمی هم شاید عملیاتی تر. ولی در این خصوصی که این پیامکی که در واقع فرستاده بودن، موضوعی که خیلی مهم هست همون بحثی است که من اول در واقع بحث شروع کردم. یعنی با توجه به این که تاکید داشتن که ما نمیتونیم رو همه امور نوجوانمون یه تسلط و نظارت کاملی داشته باشیم، جدی جدی اون عزت نفس و اون خطوط قرمزی که قبلا تعیین شده، بارها راجبش صحبت شده، اون فرزند در عمل تو زندگی والدین دیده که پدر مادر من چیا رو رعایت می‌کنن تو مناسباتشون و روابطشون،
به هر حال تاثیر خودشو میگذاره دیگه اینا.
بله، اونجاست که سر بزنگاه که این آدم باید تصمیم بگیره در مورد بعضی از رفتارهاش، اون وقت کاملا میتونه در واقع راهنماش باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم و واقعا هم هدف ما این هست که به شکلی به فرزند خودمون رو پرورش بدیم که بتونه انتخاب‌های درست داشته باشه. سپاس از هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردین، خانم دکتر سلمانی بزرگوار، دکتر بهداشت باروری فوق دکتر سلامت جنسی، جناب دکتر آذین که فلوشیپ سلامت جنسی هستن همراه ما در برنامه های مثبت تربیت و شما شنونده عزیزی که با طرح پرسش هاتون خیلی جهت دهی مناسبی به برنامه میدین و به حال ما رو راهنمایی میکنید که چه زمینه هایی رو مطرح بکنیم. سپاس از همه شما. تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم با همراهی مهمانان عزیزمون. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه عزیزان. تشکر میکنم از همراهی شما هموطنان گرامی با شبکه رادیو سلامت و خدا قوتی میگم به همکارانم در برنامه مثبت تربیت. در این لحظه با اعلام ساعت 9:55 که دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان در مسیر انتخاب.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت و انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن.
هر شمورنده فقط به قولش عمل کنه. همین.
تورمو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه.
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش.
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام. من دکتر حسین سامی با شما همراه هستم در مسیر انتخاب. قصد داریم با هم در این مسیر قدم بزنیم و خودمون رو برای اولین و مهمترین انتخاب قرن آماده کنیم. به نظر شما آدم ها در طول زمان چقدر تغییر می کنن؟ مثلا خود شما با 20 سال قبلتون چه فرقی کردین؟ همون آدم 20 سال پیش هستین؟ یا به اندازه یه سالهایی که از عمرتون گذشته شما هم تغییر کردید؟ قطعاً گذشته ما تو حال امروزمون بی تأثیر نیست، اما در مورد کسی که قرار رئیس جمهور بشه این قضیه جدیتر و مهمتره. و تو برنامه امروز میخوام این سوال رو ازتون بپرسم که ملاک انتخاب شما چیه؟ گذشته یه فرد براتون معیار انتخابه یا امروز و زمان حالش؟
قطعا گذشته کسی که قرار رئیس جمهور کشورم بشه برام مهمه و اونو در نظر میگیرم.
معیار من زمان حال آدم هاست.
سوال سختیه، ولی فکر میکنم بیشتر گذشتهشون رو در نظر بگیرم.
دکتر اصغر ایمانی، کارشناس علوم سیاسی.
سوال شده که وقتی که یه شخصی میخواد انتخاب اصلح انجام بده، شخص کاندیدا معیارش این هست که بایستی که به گذشتش فکر کرد یا به زمان حالش؟ عرض کنم در پاسخ به این سوال، با توجه به وصایای حضرت امام، اگر که کمی دقت بکنیم، هم معیار در واقع هر کاندیداتوری هم نسبت به گذشتش مهمه، هم نسبت به حالش. نمیشود که در واقع کسی در گذشته عملکرد بدی رو داشته باشه و الان در واقع بیاید و از گذشته خودش توبه کنه و بخواد مسئولیت مهمی رو در نظام جمهوری اسلامی عهده‌دار بشه. بنابراین اکثر عقلا به این باور قائل هستن که کسی که میخواد کاندیدا بشه حتما بایستی که یکی از معیارهاش عملکرد گذشتش باشه و گذشته فرد میتونه بستر زیرساخت‌های آینده باشه. یعنی کسی که در گذشته از صداقت و شفافیت و تخصص و تعهد و اخلاق و مدیریت و مدبرت و همچنین در واقع حسن نیت و مهربانی و کارآمدی نداشته باشه حتما نمیتوانه در زمان حال این اوصاف رو داشته باشه. بنابراین امیدواریم در موقع انتخابات مردم حتما به گذشته افراد حتما دقت بیشتری بکنن، به عمل کرداشون دقت بیشتری بکنن تا بشود در واقع میدان بزرگتری رو در اختیار کاندیدای منتخب قرار داد.
قدم بزن
در مسیر انتخاب،
برای انتخابی آگاهانه،
برای تحقق آینده‌ای روشن.
در مسیر انتخاب
نظام جمهوری اسلامی ایران از همون اول شکل گیری تا به امروز